بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 24/12/1390 مباحثه طب المعصومین در بحث تکمیل و تتمیم مبحث سیاه دانه. مقدمتاً عرض شود باید دانست تنوع گونه های گیاهان در سطح کره زمین تا کنون به 350,000 گونه رسیده است. مثلا از درخت خرما 3,000 نوع داریم، درخت انجیر 1,700 نوع داریم، درخت ثعلب 1,200 نوع داریم، جلبک ها 4,000 نوع داریم که در برکه ها و دریاچه و دریاها. باید دانست تنوع گیاهی در دریاها و اقیانوسها به مراتب بیشتر از تنوع گیاهی در سطح زمین است. از هر هکتار زیر دریا 500 تن علف به دست می آید، ولی از هر هکتار در روی خشکی 4 تن علف به دست می آید. بعضی از تخمهای گیاهان تا 50 سال عمر می کند. و شرایط کم آبی شدید را تحمل می کند و همچنین گرمای شدید تا 80 درجه سانتیگراد را تحمل می کند. کلام خدای متعال که خالق هر مخلوقی می باشد و رب هر مربوبی می باشد در قرآن مجید عظیم کریم در آیات 7 و 8 از سوره شعراء گیاهان را به عنوان مخلوقات با ارزش و گرانبها یاد می کند. یک سری تحقیقات بود که خدمتون گفتم. علمای صالح شیعه در تفسیر قرآن از جمله آیت الله محقق حاج آقا جوادی آملی حفظه الله تعالی در تفسیر تسنیم خود فرماید انسان در ذیل آیه سوره واقعه نحن الزارعون، انسان فقط دانه را میکارد ولی رشد گیاهان در کل کره زمین به اذن خدا تمامی مراحل رشد را می پیماید. رشد طولی و عرضی گیاه، رشد برگ ها، رشد ریشه ها، تبادل اطلاعات ژنتیکی از نسلی از گیاه به نسل بعدی و نسل‌های آینده. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیه قرآن سوره واقعه. اگر انسان بخواهد رشد یک گیاه را در مراحل مختلف به دست گیرد، فقط یک گیاه، آزمایشگاه‌های بزرگ می‌خواهد، صدها دانشمند می‌خواهد. از مهندسی علوم خاک و خاکشناسی، از مهندسی علوم کشاورزی، از دکترای آفات گیاهی، همجور ادامه بده، از متخصص هواشناسی بازم باید همجور ادامه بده. در سوره لقمان هزینه و وقت زیادم میخواد. پس رشد یک گیاه رو فقط انسان بخواد به دست بگیره، آزمایشگاه بزرگ میخواد، صدها دانشمند میخواد، هزینه و وقت زیادم میخواد. لذا در سوره لقمان آیات 10 و 11، آفرینش آسمان ها، آفرینش کوه ها، آفرینش گیاهان، همه به دست قدرتمند علیم خبیر خدای یگانه الله الصمد می باشد. در سوره الرحمن آیه 6، عبادت گیاهان این است که هر گیاهی به درستی انجام وظیفه می کند، نظیر هر مخلوقی که به درستی انجام وظیفه می کند، یعنی وظیفه اش را و تکالیف محوله اش را به نوع تکمینی به درستی انجام میدهد. لذا در آیه 6 سوره الرحمن و الشمس و القمر یسجدان و الشجر و گیاهان و درخت بر خدا سجده میکنند. تو بحث گیاه شناسی عادی و گیاه شناسی عمومی و تو بحث تخصصی پوشش گیاهی و گیاه شناسی و فلور، یعنی به کارگیری انواع گونه‌های گیاهی و با کیفیت خاص، کاشت برداشت صحیح و خشک کردن صحیح، یعنی فلور. استاد نمونه ما آقای دکتر احمد قهرمان با سابقه علمی 70 ساله از دانشگاه تهران که سابقه 40 سال آموزشی دارد، و در منزل این آقای دکتر احمد قهرمان 10,000 جلد کتاب، 10,000 جلد کتاب در رابطه با گیاه شناسی دارد. علاوه بر اینها مقالات و مجلات مختلف علمی اروپایی و آمریکایی نیز دارد. حتی از کتاب‌هایی که این دانشمند ایرانی نوشته به نام فلور ایران، یعنی رستنی های کشور ایران، مثل سرخس ها و و و غیر از قارچ ها، که بعضی از دانشمندان معاصر به کتاب فلور ایران مال دکتر احمد قهرمان گفتن بهترین تصنیف هنر از علم است. بحث زیبانگاری و آرایش عکس ها و اینا. این کتاب فلور ایران در 22 جلد تألیف و تحقیق و عکس اونها از استاد دکتر احمد قهرمان است. البته هرباریوم سابقه 400 ساله دارد، یعنی در جهان سابقه 400 ساله دارد، یعنی گیاهان را از طبیعت برداشت می کنند و خشک می کنند و سپس برای تحقیقات بعدی به دست محقق و پژوهشکده می دهند. دیگر لازم نیست که محقق به مناطق مختلف جغرافیای طبیعی رود که زمان زیادی میگیرد و هزینه مالی زیادی باید صرف شود. هرباریوم در ایران در 2 منطقه هست، یکی منطقه اوین در اطراف تهران و دوم باغ گیاه شناسی ایران در زمان شاه خائن در سال 1314 هجری شمسی آقای دکتر پارسا موزه گیاهان طبیعی ایران را تأسیس کرد و کتاب فلور ایران را در 5 جلد چاپ کرد به زبان فرانسه. در زمان ما آقای دکتر احمد قهرمان در جمهوری اسلامی ایران از 8000 گونه گیاهی ایران 5800 گونه گیاهی ایران را کاملا شناسایی شده می باشد. باید دانست ایران اسلامی، کشور ایران اسلامی پوشش گیاهی دارد ولی کامل نیست، زیرا مساحت جغرافیای ایران 1,500,000,000 متر مکعب می باشد. 1,500,000,000 متر مربع می باشد که از این مساحت 200,000,000 متر مکعب آن 200,000,000 متر مکعب آن پوشش گیاهی دارد. بله متر مربع 200,000,000 متر مربع پوشش گیاهی دارد. که متاسفانه مساحت کمی ها، روز درختکاری کل ساله چقدر تو روایات شیعه داریم؟ اگه مجبور شدی درختی بکنی جاش یه جا دیگه یه درخت بکن. با این حال کشور ایران اسلامی بی نظیر است. از حیث تنوع گیاهی، زیرا که 8000 گونه گیاهی در ایران اسلامی هست که از حیث تنوع گیاهی 2200 گونه گیاهی نادر داریم. از 8000 تا 2200 گونه گیاهی نادر داریم که از این تعداد 1000 گونه گیاهی منحصر به ایران اسلامیه و در هیچ کجای جهان نیست. در زمان رنسانس اروپا میگن هربالیس یعنی با علف سر و کار داشتن. در جهان عرب میگویند حشایش با حجیمی حشایش با علوفه و گیاهان دارویی سر کار داشتن. در تمدن ایران چه ایران باستان چه ایران قبل از اسلام گیاهان دارویی بوده و از علوم سینه به سینه بوده، ولی گیاه شناسی مدون نبوده. گیاه شناسی رو میشه به سه قسم تقسیم کرد یا به سه دوره تقسیم کرد در کشور ایران. یک، گیاه شناسی قبل از اسلام. دو، گیاه شناسی بعد از اسلام. سه، گیاه شناسی جدید. کتابی در این زمینه استاد دکتر احمد قهرمان نوشته که هم دکترهای جدید به آن حمله کردن و هم دکترهای قدیمی و علفی به آن حمله کردن. علیکم السلام. نظیر بحث حجامت که هم آقای خیراندیش زمان شاه افتاد به زندان، هم در جمهوری اسلامی اوائلش افتاد به زندان از دست بعضی دکترها. حالا انشالله بعد بحث حجامت رو بعد از 21 فروردین انشالله مطرح میکن. همکنون در اروپای غربی سیب طبیعی رسیده حتی اگر کرم خورده باشه قیمتش بیشتر از سیب پرورده شده هست که با هورمون و مهندسی ژنتیکه. بگذا گاهی میان تظاهرات میکنن و این میوه ها و سبزیجات ژنتیک رو زیر دست پاشون له میکنن تو خیابونا، میگن ما همون طبیعی ها رو میخواییم. حالا یک بحث تخصصی هم بگم آخرش. باید دانست در تخصصی گیاه شناسی و تکثیر نسل یک گیاه، گیاه مادر یعنی گیاه اصلی طبیعی بایستی حفظ شود و از نظر تخصصی مهندسی ژنتیک گیاهی و در گیاه‌های دیگر طرح‌های ژنتیکی اجرا شود. ولی داخل و خارج کشور همه میگن گیاه اصلی که گیاه مادره بایستی چی؟ حفظ شود. لذا در مزارع طبیعی گیاه اصلی تو بحث جونور شناسی حیوان اصلی نگهداری میکنن. گاهی مؤمنا اسانس و مولکول ساخته شده رو با تحقیقات مهندسی ژنتیکی که مربوط به کدام ژن است و اون ژن رو باید تقویت کرد تا از این نوع آفات گیاهی آسیب نبیند یا میوهش بهتر شود یا در مقابل عوامل محیطی مثل تندبادها و مانند اینها مقاومتر باشد یا در مقابل آفات گیاهی آسیب پذیر نباشد و یا مقاوم باشد، مثل تب برفکی، مثل سیاهی گندم و مانند اینها، کارهای شایسته و ارزندهی صورت گرفته. حتی در پی شناسایی طول عمر گیاهان از ریشه های درختان کهنسال که عمرهای آنها بین 200 الی 300 سال می باشد، مولکول های ریشه دارای چه ویژگی های کروموزومی و ژنتیکی می باشد. مولکول های ریشه این درختان کهنسال دارای چه ویژگی های کروموزومی و ژنی می باشد که سبب طولانی شدن عمر گیاه شده. حالا یکی از گیاهان که چند روز داریم بحثش میکنیم، بحث گیاه سیاهدانه است و تو قسمت علاج آیت الله محقق توانا حاج آقا شیخ عباس تبریزیان 22 سال تحقیق در روایات اسلامی از شیعه و اهل تسنن با دقت به علم درایه، علم رجال، علم ملل و نحل و با دقت به علم اصول و علم فقه 4 جلد کتاب نوشته. طب الرسول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، جلد اول در بیان امراض، جلد دوم در بیان علاج، جلد سوم باز مسائل دیگه و جلد چهارم هم که تتمیم کتاب شد. حالا در جلد دوم صفحه 293 تا آخر صفحه 301 مبحث التداوی بالاعشاب شماره 1 الحبت السودا، بحث سیاهدانه رو مطرح کرده که چند روز داریم بحث سیاهدانه میکنیم. المطروح في الأخبار هو عمومية منافع الحبة السوداء وأنها من جملة الأمور التي تعد دواء لكل داء، فالمتناقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحبة السوداء دواء من كل داء إلا السامة. كتوزياتش قبلا دانا. بعد ميقى آجغا ما بررسي ميكونين، بعد مياره از ابن بسطام نيسابوريان مياره که قال رسول الله فی الحبت السوداء شفاء من کل داء الا السام. همجور میاد مؤمنا، باز روایت حدیث 400 امیر المؤمنین میاره چند خطه، بعد این جملهش که مربوط به حبت السوداء، ما من داء الا و فی الحبت السوداء منه شفاء الا السام. هر بیماریو میشه با سیاهدونه درمان کرد غیر از مرگ و عجل حتمی. باز از فلاح السائل سید ابن طاووس روایت میاره که امام باقر فرمودن که رسول الله فرموده هذه الحب شفاء من كل داء. حتی میگه آقا میخوای سام که مرگ حتمی و عجل حتمیه اونم درمانشه. الا اخبرک بما فیه شفاء من کل داء و سام. قلت بلا. قال الدعاء، دعاء به جا و به موقع. باز روایات دیگه میاره همجور ادامه داره. بعد تحقیقاتی که میفرماید خیلی قشنگ، حالا روایاتش نگاه کنیم، تحقیقاتش هم نگاه کنیم، بسیار بسیار قشنگه. بعد میفرماید کسی که میخواد خودش رو با سیاه دونه مداوا کنه باید یه سری مسائل رو رعایت کنه. اولا تعداد دونه های سیاه دونه باید مفرد باشه، 3 تا 5 تا 7 تا که تو روایات خوندیم، از روایات میفهمیم مفرد باشه، جمع نباشه. ما هم دقت های عالمه بگم. دوم این که شرط اساسیش اینه که شخص ایمان داشته باشه، یعنی باور داشته باشه به درمان واقعی. اگر کسی تعادل روانی نداشته باشه در انجام باورهای صحیح، اثر بخشی دارو کم میشه. الثانی هو الشرط الاساسی هو الایمان ولا تنفع غیر المؤمن. سیاه دونه ممکنه اثر وضعی و فل جمله داشته باشه در غیر مؤمنین، اما هرگز شفا نیست. شفا در مؤمنین و مؤمناته که باورهای صحیح دارن. بعد روایاتی بیان می‌فرمایند. مطلب سوم از شروط علاج با سودا میگه باید بلد باشیم، هم گیاه شناس باشی هم داروشناس، هر بیماری هم تشخیص بدی، دوز مصرف دارو، یعنی مصرف صحیح دارو که ایندیکاسیون‌هاش، اثر بخشیاش، مکانیسم اثر، همه ایناشو بدونی. پس باید گیاه شناس، دارو شناس باشی، مریض شناس هم باشی، که مصرف هر مریض با دیگری فرق میکنه. بعد میفرماید آیا این سیاه دونه رو مثلا بخوره، آیا پودرش کنه پودرش نکنه، برای نفخ شکم چقدر بخوره، برای بینی مثلا چیپ بگیره یا زکام باشه چجوره، تقطیرش تو بینی که جوشاندش تو آب باشه چجوره، بخورش چجوره و مانند اینها. تصاحب فهمونه اینها مثل قرقرهای شکم چجوره، مثل ازدیاد گاز معده چجوریه، مثل دفع مدفوع توأم با گاز شدید چجوره، بعد چیزای دیگه مانند. اگر کسی مثلا پلاکتای خونش پایینه، بخواییم پلاکتای خونش بیاریم بالا، که اگر جایی از بدنش زخم میشه خونریزی هم زیاد نباشه، نظیر هموفیلی ژنتیکی یا هموفیلی عارضی. خب اونجا یادتونه گفتم سیاه دونه با تخم یونجه باید قاطی بشه به نسبت مساوی، اینا کم کم پلاکت های خون مریض میاد بالا، بدون اینکه داروهای شیمیایی، آمپولای شیمیایی 700 هزار تومن بزن، که گاهی معادله برعکس میشه، باید 14,000-15,000 بشه خوب میشه، بعد یک مرتبه داره افت میکنه میره روی 4,000-5,000، باز گرفتاری دوچندان میشه، هم دوچار نوسان شد هم دوچار افت شدید شد. تصادف فهمیدی مؤمنان؟ حالا اینجا از سادس یلزم و معرفت و کیفیت استعمال الحبت السوداء بالاکر مطحونن و غیر مطحونن او النخ في الانف او بتقطير مائها في الانف وغيرها مع اللزوم معرفه مقدار الاستعمال و محل الاستعمال، چه جایگاهی کاربرد داره. چهارمین مطلب و هو اهمها، چهارمین شرط علاج با حبه سودا میگه الايصال الى الموضع المتوجع، باید این داروی سیاه دونه رو برسونی به جایی که محل درده، حالا چه به نوع درمان موضعی چه به نوع درمان گیاهی، باید این سیاه دونه بذاری در محل درد برسه. یه بار تو بحث محلولیه مثل که گفتیم مخلوط ممزوج با عسل، یادتونه قبلا با روایت، یه بار دیگه یادتونه گفتیم تو بحث زماد و روماتیسم و آرتریت مفصلی و اینها، یکی دهن بنفسج بود، یکی هم روغن سیاه دونه بود. هر کدوم 20 دقیقه قبل از حمام. الرابع و هو اهمها الايصال الى الموضع المتوجع لقول ابي عبد الله عليه السلام في العسل والحبه السوداء انما هو شفاء حيثما وقع. هر جایی که واقع شود اونجا رو درمان میکنن بدون احتمال برگشت بیماری. باز اینها کیفیاتش چجوره، تو اخبار چجوره، باز این تحقیق کرده. بعد مؤمنا میگه از روایات شیعه در آوردم، درسته بیش از 70 بیماری درمان میکنه، اما 6 تاشو به صراحت از روایات در آوردم که با سیادونه میشه درمان کرد. یک، اینی که الان میخوام بگم، این صفحه 299، اینی که الان میخوام شروع کنم، صفحه 299 اطب رسول مصطفی جلد 2. بعض الامراض التي تعالجها الحبه السوداء. 1. قراقر البطن ووجع البطن. کسایی که دلپیچه ها، دلدردهای شدید دارن، کسایی که قرقره های شدید شکمی و روده ای دارن. خب بعد اینجا داره دیگه که مثلا ذریح میگوید گفتم به امام صادق لأجد في بطني قراقرة ووجعا قال ما يمنعك من الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. درست المؤمنة. بعد همجور آقا توضیح می فرماید، باز بیا شماره 2. مثلا الحم الغب، الحم الغب، تب نوبه، یک روز تب داره یک روز خوبه، یه روز تب داره یه روز خوبه، یومن و یومن لا، یه روز تب داره و یومن لا، یه روز تب نداره. الحمل غبه، اعرابش یکم سخته برای که یادم نره. خب اینم که گفتیم، یؤخذ العسل و شونیزو و یلعق منه الثلاث لعقات فانها تنقلع. دیدی این حالت برطرف میشه. سوم، حصر البول، تو پرانتز نوشته البروستات. کسی که ادرارش بند اومده به خاطر تورم شدید پروستات در مردان و پسران. فقد روی تبرسی عن الفضل قال شكوت الى ابي عبد الله اني القي من البول شدتا فقال خذ من الشونيزه في اخر الليل. اینجا شدت و این بزرگوار به معنای تورم پروستات گرفته. یادتون باشه یکم حرف ما فرق گفتیم، یعنی بیقراری که اگر دیر به جنبه لباسش خیس میشه. تصاحب فهمیدین؟ بیتابی، بیقراری در دستی کوچیک کردن. گفتیم اینجا با سیاه‌دونه درمان میشه. بله در درمان تورم پروستات گفتیم حرمل با مویز بخوره. تصادف فرمودیم حرمل میشه اسپند. مطلب چهارو، الحما، حرمل یعنی سپند، اسپند، اونو با مویز طبق فرمایش بزرگوار محقق دانشمند شیعه میر حسین حیدر در کتاب معارف گیاهی جلد 2. چهارم، چهارم الحما. خب حالا این حما مطلق تب آورده. یادتونه از دکتر لبیب بیضون در اول بحث سیاه دونه گفتم این میگه حما الربع، حما الربع. یادتونه تو متن کتاب خوندم. خب پس اینجا ما 69 مدلای مختلف سردرد داریم، 14 نوع میگرنیه، 50 نوع تشنج داریم، یه نوعش صرعیه. تب هم اقسامی تب داریم. حالا اونیه که قدر متیقنه ها، یکی حم القبه، یکی هم الحما که به صورت مطلق گفته تمام تباره نمیگیره، بخشی از تباره میگیره. وقت جلوش بنویسین مانند الحما، شماره 4، مانند حم الربع، حم الربع، بنابه گفته دکتر لبیب بیضون در کتاب طب المعصومین. خب شماره پنج از صداع، سردرد. خب کل سردرد رو نمیگیره دیگه، بخشی از سردرد رو میگیره. تصاحب فهمیدین؟ گفتم 69 سردرد داریم، بخشی از سردرد رو میگیره، مخصوصا سردردهای شقیقه‌ای و گیجگاهی. بنویسین مانند سردردهای شقیقه‌ای و گیجگاهی. ما طبق آخرین تحقیقات هر میزنیم، نه اینکه بالاتر نیست، بالاتر هست، ما بلد نیستیم. باید معصوم تشریف بیاره دونه دونه سوال کن. تصال فهمیدی عمو جان؟ شیشم چیه؟ الرمد، دیروز خوندم. الرمد یعنی ورم ملتحمه چشم، جنجبیت. فقد روی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان فی الشونیزه شفاء من کل داء فانا اخذه للحمى والصداع والرمد ولوجع البط ولكل ما يعرض من الاوجاع يشفيني الله عز وجل به. وهناك امراض اخرى تدخل الحبة السوداء في دوائها ستأتي في علاج أحد الأمراض إن شاء الله تعالى. که تنبیه میگه، بعد میگه بقیه امراضی که تذکر میدم ها، در ضمنش در بعضیاش داروهای ترکیبی است که جزء ترکیب سیاردون هم هست، که ما دیگه کتابای دیگه رو ارجاع دادیم. خب امروز مؤمنا رمد یعنی ورم ملتحمه، یعنی پرده نازکی که روی کره چشمه، پشت پلکار هم گرفته. این پرده نازک چیه همجو؟ بهش میگیم ملتحمه. وقتی ورم میکنه به ورم ملتحمه میگیم چی؟ رمد. به خارجی ها میگن چی؟ جنجبیت. تو بحث تخصصی چشم. اما مباحثمون در اخلاق عملی و یادگاری برای تعطیلات تحویل سال که پیش فامیل و مردم و این طرف این طرف هستیم مؤمنا، مخصوصا در جلسات مذهبی عقلا که شیعیان و هر محب به چهارده معصوم هست، آدم رعایت ادب اسلامی، اخلاق اسلامی، تربیت اسلامی رشد یافته رو انجام بده. حتی گوینده، پیش زن بچه میرم، پیش فامیل میرم، پیش قوم خیش میرم، همسایه یا افراد مثلا میان دیدن آدم، یا هر جا میری تبلیغ مؤمنا. حالا این چند تا فرمایشات رسول الله امیرالمؤمنین و امام صادق یادگاری. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسائل الشیعه جلد 12 صفحه 15، ما من شیء اثقل، سنگینتر وزینتر، ما من شیء اثقل فی المیزان، در میزان اعمال روز قیامت، من حسن الخلق، هیچ وزنی سنگینتر در ترازوی اعمال و سنجش اعمال در قیامت نیست مگر اخلاقها و رفتارهای پسندیده نیکوی مثبت که کفه اعمال حسنه انسانو بسیار سنگین میکن. یعنی آدم بهشتی میشه عمو جون. حتی تو بعضی روایات داره میگه هر کدومتون که خوش اخلاق تر بشین ها، شما با من پیغمبر اکرم محشور میشین. احسنکم اخلاقا. روایت بعدی از امیر المؤمنین علی علیه السلام در قرر الحکم آمدی از علمای قرن چهارم هجری قمری حدیث 5091 امیر المومنی علی علیه السلام فرمودن من کلفه بالادب قلت با قاف قلت مساویه با سین قلت مساویه کسی که خود را موظف به رعایت ادب کند بدیهایش کاستی میگیرد بدیهاش کم میشه آدمی که پایبند و موظف میکنه خودشان خب که با ادب باشه رعایت ادب اسلامی ولایی انجام بده بدیهاش کم 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 میشه اون وقت تو دل برو میشی همون جون دلبری میکنی چه تو دل زن بچه جا بگیری چه تو دل مردم با لفاظی و بلوف و شانتاج تبلیغاتی آدم تو دل کسی جا نمیگیره با رعایت ادب اسلامی ولایی آدم تو دل مردم جا میگیره حتی تو دل زن بچه خیلی روایت قشنگ ما یه روایت دیگه هم از امیرالمومنین بخونم یه روایت هم از امام صادق التماس دعا صفحه ننوشتم حدیث 5091 بله بله حالا از بحار علامه مجلسی جلد 1 صفحه 180 امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن اینم روایت خیلی قشنگ اسم ما مباحثه میخواییم درس میخونیم ان هذا العلم ان هذا العلم والادب ثمن نفسك با سه نقطه ثمن نفسك علم و ادب بهای جان توست فاجتهد کوشش جدی کن فاجتهد فی تعلمهما پس در آموختن آن دو کوشا باش علم و ادب علم و تزکیه نفس فما یزیدو من علمک و ادبک یزیدو فی ثمنک و قدرک فما یزیدو من علمک و ادبک یزیدو فی ثمنک و قدرک و هرچه بر علم و ادبت افزوده گردد قدر و ارزشت بیشتر می شود دیدی مؤمنا علم با تزکیه ها علم با ادب من گوش خودم تاب بدم نه اینکه علم غیر نافع نه اینکه علم بی ادب نه اینکه علم بدون تزکیه ایستاش که به مفت نمیارزه حجاب اکبره هم خودم کوردلم هم مردم رو به کوردلی وا می دارم از خدا و ولایت جدا میکنم وحدت پیرامون ولایت به هم میزنم وحدت پیرامون ولایت حق را به خاطر کوردلی و نفهمی مردمم به خنگی میکشن نه علم نافع علم با تهذیب نفس علم با ادب اسلامی ولایی این نجات بخش خود و دیگرانه یکی از ابزار قوی نجات بخشی یک روایت هم از امام صادق التماس دعا فما یزید من علمک و ادبک هرچه بر علم و ادبت افزوده گردد یزید فی ثمنک و قدرک هی افزوده میشه، قدر و منزلت واقعیت، ارزش واقعیت افزون میشه. خیلی قشنگ فرمود. فرمایش امام صادق علیه السلام، کافیه شیخ کلینی، جلد 2 صفحه 32. حاج آقا بله، این همه کارهای خوب انجام دادم، میگم آفرین آفرین آفرین، ولی مواظب باش. بحث حفظ عمل خوب، میگیم با بد اخلاقی عمل خوب صالح تو فاسد نکن. یه بار از ریشه عمل صالح عبادی تحقق پیدا نمی کنه، میگیم چون اخلاص در عمل نداشت. این عمل صالح عبادی اخلاص نکنه، و از ریشه که اصلا عمل ازش سر نزد، عمل سعی شرعی ازش سر نزد، یه عملی بود شرعی هم نبود. یه بار دیگه اعمال دیگه صالحت مؤمنه، خیلی از مؤمنه واجبات توسلی مستحبات توسلی، میگیم اعمال خوبت رو فاسد نکن به بد اخلاقی و رفتارهای ناپسند و رفتارهای منفی با خودت و با دیگران. این امام صادق فرمود. ان اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. امام صادق علیه السلام فرمودن ان سوء الخلق، بدی اخلاق، بدی رفتارهای ناپسند، لیفسد العمل، هر آینه فاسد میکنه عملهای خوب و صالحت رو. کما یفسد الخل العسل، مثل این که این سرکای غیر طبیعی فاتحه عسل رو میخونه، حتی اگر سرکه یا خاک یا نمک طبیعی هم باشه باز عسل رو فاسد میکنه. عسل دلچسب گواراست، فیه شفا آن لناس، آدم خوش اخلاق باشه ها، خیلی از رفتارهای منفی، اختلالات روانی، اخلاقها و کردارهای ناپسند ناشایست اینا درمان میشه با اخلاق خوب. خیلی کسایی که دلشون سنگه یا قده یا لجبازن، این موم عسل نرم میشن، میتونی ادب و تربیت رشد یافته اسلامی بهش حالت بدی که اونم بیاد تو مدار خوبان. خدا انشالله همه تونو موفق کنه در دنیا و آخرت با 14 معصوم محشور بشیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. علمای صالح شیعه از قدیم و جدید گناهان رو شمردن، بعضی هاشون همه گناهان رو کبیره میدونن، میگن چون که در محضر خدای بزرگ انجام میشه پس همه گناهان کبیر است، به اعتبار اینکه خدا اکبره، در محضر بزرگی گناه انجام میشه. بعضی دیگه از آقایون تو علم اخلاق اصطلاحشون اینه که بعضی گناهان صغیره است، بعضی گناهان کبیره. گناهان کبیره گناهانیه که تو قرآن مجید و یا روایات محکمات وعده عذاب یا جهنم یا آتش جهنم داده شده، و اون گناهان میگن کبیره. به غیر اون میگن گناهان صغیره. مطلب دیگه تعداد گناهان کبیره. بعضی علما میگن 70 تا، مثل علامه شبر در کتاب الاخلاق. بعضی علمای دیگه همچون آیت الله شهید عبدالحسین دستقیب شیرازی بنابر قول مشهور علما گناهان کبیره رو 40 تا میشمارد. و سه مطلب در کل کتاب بیان شده. یک، ادعای شیعه‌گری کافی نیست، آدم باید تو عمل نشون بده که شیعه اثنی عشری. دوم، اولین حرکت صحیح انسانی به نوع سیر و سلوک شرعی بعد از شناخت حرام، ترک حرامه. حالا این حرام ها سه جوره. یک، گناهان صغیره مانند نگاه به نامحرم، عمدن با قصد ولو یک بار، عمدن ها با قصد، یه بار بدون قصد همجور چشمش میفته اشکال نداره، یه بار تکرار میکنه عمدن نگاه به نامحرم ها، این میشه حرام و گناه کبیره، چون تکرار گناه صغیره خودش گناه کبیره است. دومین قسم گناهان، گناهان کبیره. سه، اکبر الکبائر، حرمتش و پستیش از گناه کبیره بالاتره، مانند فتنه، فتنه ها حرمتشون از گناهان کبیره بالاتره. مثلا فتنه تفرقه از پیرامون ولایت حقه، مثل ولایت امام معصوم، مثل ولایت امام عادل، فتنه اغتشاش داخلی، فتنه ناامنی خطوط مرزی، همجور ادامه بده. لذا در قرآن مجید میفرماید الفتنتو اکبر من القتل، الفتنتو اشد من القتل. حالا ما از این سه قسم تو این کتاب گناهان کبیره آقای دستقیب، گناهان کبیره و اکبر الکبائر میخونیم آخر جلد دو. بعد از شناخت حرام، ترک حرام واجبه، آموزشی صحیح، بعدم عملی صحیح، یعنی آدم ترک حرام کنه. چون تقوای عملی ابتداءً نیاز داره به ترک حرام، تقوا از وقایه یعنی به معنای نگه داشتن خود و دیگرانه از حرام، ناهنجاری، بداخلاقی، بلشتی، بلنگاری، شهوت بیجا، غضب بیجا. حالا این تقوای عملی رو دو پایه استواره، یکی ترک حرام، یکی انجام واجبات. ترک حرام یعنی چی؟ یعنی ورع، ورع با عین، ورع یعنی پرهیز از حرام، ترک حرام این فونداسیونه، استارت حرکت صحیحه برای سیر و سلوک الالله و جلب رضایت معصوم، چون رضایت خدا گره خورده به رضایت چهارده معصوم. آدم تو عمل جلب رضایت چهارده معصوم کنه، رضایت خدا رو جلب کنه. پس الان ما که میگیم گناهان کبیر رو بشناس، ترک کن، یعنی ورع بالفعل داشته باش، یعنی در عمل ورع، شخص با ورع باش. خب یه مطلب، لذا پیشوای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه نهج البلاغه 156، نهج البلاغه فیض الاسلام، میفرماید اعلموا عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان التقوى دار حسن عزیز. تقوای عملی خونه و دژ کمیاب و گوهرباریه، بیمانند بی همتاست. و الفجور دار حسن ذلیل، تقوای عملی عزت آفرین هم هست در دنیا و آخرت، چون آدم میشه مؤمن و مؤمنه. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. دیدی در پرتو ایمان عملی، تقوای عملی، آدم چیه؟ عزیزه تو دنیا و آخرت. اما والفجور دار حسن ذلیل، فسق و فجور، کارای خلاف، افعال حرام، اخلاق ناپسند و و و، یعنی کسبت کاریا که خدا راضی نیست، چهارده معصوم راضی نیست، اگر از آدم سر بزن ها، این خانه و دژ محکمیه برای ذلیل شدن، خار شدن تو دنیا و آخره. چون گناه خست میاره، پستی میاره، ذلت میاره، سرفکندگی میاره در دنیا و آخره. لا یمنع اهله ولا یحرز من لجأ الیه. اگر کسی عمدن به دست خودش خوش آلوده کرد، توبه نصوح هم نمی کنه، انابه هم نداره، رو به خدا هم نمیاره، خب به دست خودش گور خوش کنده دیگه. مثل مثال عامیانه بزن، ببخشی لفظان لاتی میشه، بد میشه، ببخشی لفظان بد میشه. مثل کسی که دستشی کوچیک یا بزرگشی بره بخوره، خب چند میلی گرم از این سموم اگر وارد گردش خون دوباره بشه که آدم میکشه. دیدی با حماقت به دست خودش بزرگترین سرمایه شب بین بود، بزرگترین سرمایه هر فرد با قول امیر المؤمنین علی علیه السلام چیه؟ عمر انسانه. تو کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام است، قرر الحکم آمدی، بزرگترین سرمایه هر فرد عمرشه. حالا گل سرسبد عمر، دوره طلایی زندگی، جوانی و نوجوانیه که بهار عمره. آدم حواسش جمع باشه به نفع خودش در دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت خودش عزیز میشه و زندگیش هم چیه؟ عزتمندانه است. ولا یحرز من لجأ الیه، کسی که پناه ببره به تقوای عملی، در پناه خدا خودشو نگه داره، یعنی یگانه اعتماد و تکیه‌گاهش خدا باشه، یعنی توکل بر خدا. و علیه فلیتوکل المتوکلون. هیچ وقت تنها نیستی، هیچ وقت، چون خدا از رگ گردن به من نزدیکتره. نحن اقرب الی من حبل الوری. هیچ وقت از دید خدا پنهان نیستم. ان الله بصیر بالعباد. هیچ وقت رأفت و دلسوزی و مهربانی و لطف و تفضل ویژه خدا رو از دست نمیدی. وقتی که مؤمنه و مؤمن بالفعلی و توجه به خدا داری، توکل به خدا داری. ان الله رؤوف بالعباد، بسیار دلسوز و مهربانه نسبت به بندگانش. حالا همین خدایی که خالق ماست، رب الاربابه، همین خدا قادر علی کل شیء. با ذکر خدا و توکل بر خدا، بعد حالا من آبرو ندارم، آبرومندان پیش خدا رو که چهارده معصومن واسطه قرار میدن. متوسل به 14 معصوم میشن. دعای توسل ها یا وجیهن عند الله، حضرت زهرا یا وجیهتن عند الله. خب این 14 معصوم که آبرومندان پیش خدا هستن واسطه قرار میدن که واسطه بین ما و خدا، واسطه فیضن دیگه. حالا با توسل به 14 معصوم چند چیز طلب میکنن؟ علاوه بر این که اسلامم واقعی باشه، ایمانم واقعی باشه، عمرم مفید باشه، درس خوندنم علم نافع باشه، چند چیزی هم طلب میکنن. مثلا ای 14 معصومین از خدا بخواین به من توفیق بده من گناه نکنم، یا گناهی که کردم توبه کنم، توبه نصوح باشه، سمت و سو و جهت هم جهت ولایت معصومین باشه که صراط مستقیم در دنیا صراط 14 معصوم، تک تک اینا صراط مستقیم، همشون نور واحدن، کلامشون نوره. خب حالا میگم خدایا گناه نکنم، گناه کردم توبه نصوح کنم، انابه داشته باشم، عمل صالح داشته باشم، نیت خالص داشته باشم، بعد همجور عافیت و امنیت داشته باشم و همه از زن و بچه و داماد و عروس و نسل و الی یوم القیامه عافیت و امنیت باشه، ایمان باشه، اخلاص باشه، عمل صالح باشه، همچنین با ایمان و عاقبت به خیری از دنیا بریم. دیدیم حالا خودم ضعفیتم کمه، همه چیم کمه، حالا این 14 معصوم کامل رو واسطه فیض که هست متوسل بینا میشه. همونطور که خدا به فکر ماست، رؤوف به ما هست، 14 معصوم از پدر و مادر انسان به انسان رؤوفترن، مهربانترن، عرف یعنی رؤوفترن. اینا روایات داریم رضا تو روایات چیه داره؟ مثلا شما محب علیهم بحار علامه مجلسی جلد 43، شما داری راه میری که پات به یه جایی میخوره دردت میاد، میگه حضرت دردش میاد. یعنی مادر روحانی انسان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به فکر شیعیانشه، محبینشه. پس ما هیچ وقت تنها نیستیم، این یادتون باشه، تک تک ما هیچ وقت تنها نیستیم، خدا همیشه هست، همه جا هست، چون خالق ماست، رب ماست. دوم 14 معصوم که واسطه فیض الهیه، همیشه هست، همه جا هست، به فکر ماست. چقدر تو روایات شیعه داریم امام زمان هر روز برای ما دعا میکنه، دعای خیر میکنه، امام زمان علیه السلام. پس ما بی صاحب نیستیم، بی مولا نیستیم، این واقعیت داره. خب من خب بچه ولایتم، چه بچه 14 معصوم از بامی که سیدیم همه، چه این که معتقدیم به 14 معصوم، بازم بچه ولایت. از اون بر همه چطور میشه پدر مادر جسمی به فکر آدمم، پدر مادر روحانی که واسطه فیض الهی هم به فکر ما نیستن؟ اصلا محال عقلیه، نمیشه. آجا ماشاءالله هر کدامتون که مادر شدین یا بعدن مادر میشه، اصلا تو خواب و بیداری به فکر اولادتی، اصلا نمیشه. یعنی میدونی تصور کنی پدر یا مادر هستی بعد به فکر اولاد نیست، اصلا نمیشه. و آدم تو خواب بیدار. چطور پدر مادر جسمی به فکر آدم، پدر مادر روحانی که انا و علی و ابا و هذه الامه، رسول الله و امیر المؤمنین دو پدر روحانی این امتن، حضرت زهرا و حضرت زینب دو مادر روحانی این امتن، محال عقلیه که اینا به فکر ما نباشه. پس ما هیچ وقت بدون خدای واقعی نیستیم. دوم هیچ وقت بدون دعای خیر 14 معصوم نیستیم، همش مورد دعای خیر و لطف 14 معصوم. حالا گوش خودم تاب میدم ببینم، ای بچه ولایت، خودم پدر مادر دارم دیگه، چه پدر مادر روحانی چه پدر مادر جسمی، خدا پدر مادرتون رو حفظ کن. میگم ای بچه ولایت، ای بچه پدر مادر، سر به هوا نباش، همین و سلام، سر به هوا نباش، غفلت و بی‌توجهی نسبت به پدر مادر روحانیت که 14 معصومه نسبت به پدر مادر جسمید نباشه. همین بس سلام. حالا آیه قرآن بخون، سوره الرحمن که عروس قرآنه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزاء و پاداش و مقابله به مثل احسان و خوبی که بهتون شده احسان نیست؟ وجدانن احسان دیگه، دوستون مؤمنا. حالا نعمت عافیت که داریم، نعمت امنیت که داریم، نعمت آبرو که داریم، نعمت عزت که داریم، شما یک لحظه پات از این خونه بذار بیرون ببین چقدر زن و مرد هستن که اینا عذبن. پولشون از من شما بیشتر، هارتون پارتومشون از من شما بیشتر، فیگوراشون از من شما بیشتر، امکانات مالیشون از من شما بیشتر، اما مثلا چی؟ مثلا ازدواج با ما نکردن. ما الان 40 میلیون اینجوری داریم دختر بزن، انواع شغل هم دارن ها، یعنی از نظر ظاهری دنیا چیزی که هم ندارن ها، اما ازدواج نکردن، همه گیج و منگ پکر دلنگو علکی خوش الله. اینا که میگم واقعیت ها. از این 40 میلیون الان 20 میلیونشون 20 میلیونشون سنشون 28 سال تا 32 ساله. خب نعمتی که خدا بهتون داده، عافیت داده، امنیت داده، عزت داده، آبرو داده، ازدواج شرعی کردین، امکانات زندگی الحمدلله هر کدوم بهتون اندازه خود. میخوام نعمت‌های خدا رو بگم، اینا همه به برکت دعای خیر مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که چقدر تو روایات شیعه داریم که اگر این دعای خیر معصوم نبود دشمنا از چقدر سالهای قبل من شما رو لته پار کرده بودن به اصطلاح داشی خیابونی، یعنی اصلا زنده نبودیم. اما تقوا عزت آفرینه، میخوام همین بگم، این که از عمرتون حسن استفاده میکنین، این که کارهای شایسته بایسته میکنین، این همه تقوای عملیه. این که خوب شوهر داری میکنین، این جهاد یک زنه، جهاد المرأت حسن و تبع. این که مؤمنا مثلا بچه داری میکنین، تربیت صحیح اولاد خودتون، این همه جهاده. این که شما عرض کنم که هر زایمان حاملگی، این که ثواب داره، خدا همه گناهان گذشته میامرزه هر بچه که به دنیا میاد. این که تربیت اولاد مثلا رسیدگی با اولاد، اینها تو روایات شیعه میگه که بهشت زیر پای مادرانه، بهشت الجنتو تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادرانه. هنر و ارزش واقعی یک زن چیه؟ مادر خوبی باشه. این اصلی ترین کار یک زن شیعه است. این که علمای صالح می فرماین از دامن مادر این مردای بزرگ عالم به معراج برن، این مادر پیغمبر مادر خوبی بوده، حضرت آمنه که اینجور بچه خوبی مثل حضرت محمد که حالا میره به معراج قاب قوسین او ادنا، این مادر امام علی علیه السلام فاطمه بنت اسد مادر خوبی بوده که مولود کعبه امام علی داخل کعبه به دنیا میاد. امام علی علیه السلام که قسیم الجنت و ناره، که صاحب الناره، تو این روایات نورانیت هست که دشمنا رو همه رو میزه تو آتش جهنم تو قیامت. خب همه چی میبینیم مادر مادر مادر، همه جا مادر. خب نقش مادر بودن بودم، بالاترین نقش مادر که یگانه و انحصاری ترین نقشه تو جهان بشریت ها، فقط منحصر به زن خوبه که مادر خوبی برای فرزندان حال و آیندش. این جایگاه مهمی که هیچ بنی بشری نداره، این جایگاه مهم از دست ندید. حالا ببین آموزش صحیح میخواد، تربیت رشد یافته میخواد، اخلاق حسنه میخواد، خیلی چیزا. صبر بر مشکلات، بحث قناعت، خیلی چیزا مونه، یکی دوتا نیست. مخصوصا در فتنه های آخر زمان که آدم میخواد ایمانش نگه بداره، واقعا مشکل ها، چه مرد چه زن، چه پسر چه دختر، حتی من پیرمرد ها نیست، سر کله سفیرم نبینم، تو فتنه های آخر زمان ایمانم رو حفظ کنم که با عاقبت به خیری ادن، واقعا مشکله. اگه حواسم هم پرت بشه من پام میلغزه، عاقبت به شر میشه. یعنی تا تقوای عملی از دست بدم و بزنم به رگ ولنگاری و بیعاری و کسابتکاری از این حرفا، منم عاقبت به شر میشه. دنیا دارالعمل، جای کارهای شایسته و بایسته است، یعنی باید کارهای خوب کنم. حالا خوبان مسابقه میدن تو انجام کارهای خوب. حالا نفر اول مسابقه کیه؟ همونی که اولین مسلمونه، امام علی علیه السلام. لذا و السابقون السابقون اولئک المقربون که سوره واقعه، سوره اختصاصی امیرالمومنین علی علیه السلامه، تأویل این آیه السابقون السابقون اولئک المقربون امیرالمومنین امام علی علیه السلامه. حالا خواستم بگم پیروان ولایت حقه از مؤمنین و مؤمنات، اینا هم ببین تو مسابقه، تو که انجام کارهای خوب، نیت خیر، این همه تقوای عملی ها، مثال میزنم اگه این خوب حلاجی بشه، همین رو خوندین ها، میخواستم حلاجی بشه. بعد بعض جاها که خیلی بر آدم سخت میگذره، بعد میگه ببین خدا دستتونه گرفت، اول داشتیم فیگور میگرفتیم، ما اینقدر ابزار جنگی داریم، اینقدر نفرات داریم، چنین و چنان میکنیم، مشرکین و مکی رو لت پار میکنیم، بعد دیدین تو جنگ خندق کم آوردین. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، در جنگ بعد که اکثرتون پیاده نظام بودین، مسلمونا چند مثقال اسبی شطوری، همه تون که پیاده بودین. ببین اون لشکر تابون دندان مسلح مشرکین که به دیکته یهود و بنی امیه و ابو سفیان تحریک شده بودن، ابو جهل و اینا رو دیدی به شکست کشوندیم و به درک واصل کردیم. این نصرت خدا بود، شامل حال شما مسلمانای واقعی و مؤمنین و مؤمنات واقعیشون. نصرت خدا ادامه داره به شرطی این که من و شما یاری دین خدا کنیم. پس یکی دیگه از چیزهایی که تقوای عملیه چیه؟ یاری کردن دین خداست، یعنی اسلام ولایی، یعنی اسلامی که چهارده معصوم ازش راضیان. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذل فاتقوا الله لعلكم تشکرون. شکر عملیه نعمت‌های موجود چیه؟ داشتن تقوای الهیه که در صفحه 7 بیان شده، که در سوره آل عمران آیات 124 میباشه. مطالب دیگه اینه که اگر کسی بخواد حال روزش عوض شه، خب باید تغییر کنه. تصور فهمیدی عمو جان؟ باید تغییر. مثلا فرض کن من رفتم مدرسه، خب یا تو حوزه لرج، فرض کن تنبلی کردم، کسلی کردم، ولی هر بدبختی، حالا مثلا معلم یک صفر دو گوش روسه من گوشت صفر. حالا اینجا ببین، اگر شکست و کمبود رو من همش توش بمونم، خب هی با خودم اینجوری بگم صفر دو گوش، صفر دو گوش، چه کم بودی، وای وای وای، ببین همینجوری سنکوب میکنم، سنکوب میکنم، سنکوب میکنم، بعد افسرده میشم، میشه سرماخوردگی روانی، این بده. نه، همیشه باید اگر آدم شکست میخوره یا کم بودی داره توش نمونه. خدا به انسان گنجای درونی داده، مثل چی؟ شعور داده، درک صحیح داده، فهم داده، فکر خوب داده، عقل داده.
این گنجای تو مغز تو به کار نذار، نذار با خودت دفن بشه بره زیر خاک. حالا شکست خوردم، کمبود دارم، اینا رو به کار بنداز. شکست و کمبود تو تبدیل کن به یک فرصت طلایی، یعنی استارت زندگی صحیح آینده قرار بده. تو شکست و کمبود نمون. این خیلی این مهمه. ما میبینیم هرچی دشمنا سخت میگرفتن به چهارده معصوم، معصومی سنگکوب نمیکردن یا ترک مسئولیت نمیکردن یا خودخوری نمیکردن یا جوش نمیخوردن، درگیری ذهنی نداشتن، بلکه مدیریت در بحران داشتن. اگر دشمن شرارت زیاد میکرد، علو ظاهر یه شکست ظاهری پیش میامد، حضرت با مدیریت در بحران تبدیل به فرصت طلایی میکرد. هم خودش جمع جور میکرد، زن بچه جمع جور میکرد، مجموعه رو جمع جور میکرد، از شیعیان محمد آل محمد، هم تبدیل به فرصت طلایی میکرد بر ضد دشمنان ولایت و خدا و احکام و همه چی. یعنی دشمن شناسیش خوب بود، دشمن ستیزیش هم خوب بود، مدیریت در بحران میکرد. دیدی؟ شکست فیزیکی رو تبدیل به فرصت طلایی میکرد. الان تمام این خرت پرتا کجا؟ شما هرچی خرت پرتا مثال بدن، کو فرعون، کو نمرود، کوش صدام یزید کافر، صدام یزید کافری که مادرش کش، یکی از داماداش کش، یک داماد دیگه شما خواست بکشه، داماده فرار کرد اردن، دایی خودش حسن البکر رو کش که رئیس جمهور عراق بود. این صدامی که 25 سالگی افسر اطلاعاتی سازمان سیا آمریکا بود، زیر پوست سرش کیتای الکترونیکی گشته بودن، چون 40 تا بدل داشت، می‌خواستم اینا همون خودشه، این موش کور و موش فاضلاب از زیر زمین کشیدن بیرون، این میمونا شپشای هم دیگه پاک می‌کنن، لای موهاش نگاه می‌کنن، نه اینکه شپش داشته باشه، می‌خواستم اینا همون اصله تقلبیش نباشه. بعد همین که اعدام شد، همین صدامی که دفنش کردن، فامیلای اون دامادی که کشته شده بود اومدن همین صدام از تو قبرش در آوردن، انداختن جلوی همین سگایی که خود صدام تربیت کرده بود، وحشی بود، جسدش از زیر خاک در آوردن، فامیلای داماد کشته شده انداختن جلوی سگای وحشی، تیکه تیکه کردن خوردنش. این عاقبت شرارت، این عاقبت بی‌بندوباری. دیدی ذلت هست تو دنیا و آخرت. حالا فرعون و نمرود و اینا میخوییم داریم تاریخ میبینیم، الان خدا به چشمامو به همین چشمای زاری نشون داد به ما. این سرهنگ قذافی ببینیم که کالیب 45 هم که ساخت اسرائیل از طلا بود، دیدی از طلولای فاضلاب درش آوردن، با همون کالیب 45 طلایی زدن تو مخش. گناه ببین ذلت میاره، خست میاره، پستی میاره. آدم پیش دوست و دشمن ذلیل میشه، اما اگر تغییر حالات بده، توبه نصوح داشته باشه، انابه داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، نیت خالص باشه، میگه حتی اگر فک و فامیلات آدمای عزیزی نباشن، آدمای عادی اجتماعی باشن، اما چون تقوای عملی داری خدا بهت عزت میده. اینا روایت ها، اینا که میگم روایت. برعکس اگر یک کسی فک و فامیلای خیلی مثلا از نظر ظاهری برو بیا دارن، مثلا آبرو اجتماعی دارن، اما اگر بی بند و باری کنا، میگه خدا اینو با ذلت از این دنیا میبره. این تقوای عملی انقدر مهمه. مثالای واقعی هم زدم، چقدر آسونه. خدا همین آیات روایت رو به ما نشون داده. چقدر تو روایات شیعه داریم، همین اثبات العداد جلد 3 میگه در آخر زمان خدا اراده کرده که ولایت حق پیروز شه، یعنی معصومین پیروز شن. خب به تبع معصومین پیروز شن، کیا پیروز میشن؟ مؤمنین، مؤمنات هم پیروز میشن دیگه، یعنی ولایت حق و پیروان این ولایت حق، یعنی پیروان این چهار معصوم پیروز میشن. روایت از امام صادق علیه السلام تو اثبات الهدات شیخ حر عاملی جلد 3 این چاپای عربی. ترجمه ها جلد 7 که تو من اصلا بقیت الله هست، من ندارم ترجمه هاش. این هم یه مقداری توضیح دادم. بعد بحثای درهای بهش به روی کسایی که تقوای عملی دارن. بعد بحثای شفاعت، این هم گوش خودم تاب بدم. شفاعت 14 معصوم این یه پاسپورت و جواز و عبوری نمیشه که من عمدن هی گناه کنم هی تکرار کنم. نه، گذرنامه و پاسپورت و جواز بر انجام گناه عمدی نمیشه. نه نه، اون میخواد بگه اون کاستیهات، اون ناتوانیها، اونجایی که زورت نمیرسه، اونجایی که از رو قفلت و جهل بوده، حالا معصوم دست ما رو میگیره کمک میکنه. نه اینکه آدم عمدن گناه کنه به بهانه اینکه شفاعت 14 معصوم، یا به بهانه اینکه خدا یکی از صفاتش سلوتیش کریم بودنه. اصلا یکی از درهای جهنم اسمش کریمه، به خاطر اینکه هی گناه عمدن میکنه توبه نمیکنه، میگه خدا کریم، ماسمالی میکنه کارهای باطل اراجیفشو با صد من سیریشو من میخواه ماسمالی کنم. نه اینجور نه. بله نیرون کمه، ضعفمه، قلبه شهوت بیجاست، قلبه قضای بیجاست، قفلت جهله. بله اینجا معصوم دستم میگیره. اگر نه نسبت به گناهان صغیره یا کبیره یا اکبر و کبائر نباید انجام داد. اگر ازش سرزد بلا فاصله باید توبه کنه. توبه واجب فوریه، توبه و انابه قبل از ظهور امام زمانه، بعد از ظهور امام زمان وقت انجام عمله. نسبت به فرمایش امام زمان باید گوش باشی، باید انجام بدی. در حکومت امام زمان دیگه اختلاف نیست، دیگه تقیه نیست. حضرت از کسی بیانه قبول نمی کنه، شاهد قبول نمی کنه. به علم لدنیش، به علم و یقینش عمل می کنه، به باطن هر کسی حکم می کنه. نمیتونم من اونجا لفاظی کنم و برم شاهد بیارم یا پرسانت بدم از این حرفا، اونجا هرگز. لذا قیامت صغراست. یکی از اسمای ظهور امام زمان در تشکیل حکومتش چیه؟ قیامت صغراست. در قیامت کبرا چجور زبون آدم کلید میشه، اعضا و جواره شهادت میدن، بعد آدم جیغش در میاد لما شهدت علینا، چرا اعضا و جواره بر علی من شهادت میدی تو صحرای محشر. این آیات قرآن. حالا زمان امام زمان قیامت صغراست، یعنی معصوم به علم لدنیش حکم میکنه. من هی بگم اینجوری اینجوری، نه، معصوم خودش میدونه درسته کی حرف میزنه. معصوم به علم لدنیش حکم میکنه، به باطن هر کسی حکم میکنه. لذا توبه و انابه قبل از ظهوره، و قبل از ظهورم باز واجب فوریه. مانا چی میدونم چند دقیقه دیگه زنده، پس قبل اینکه مرحوم شم باید توبه نصوح کنم. استغفر الله ربی و توب الیه من جمیع الذنوبی و ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و توب الیه. آدم باید توبه واجب فوری، چون نمیدونم تا کی زنده. پس قبل اینکه اذا بلغت الحلقوم بشه، روح به حلقوم برسه، دیگه وقت توبه تموم میشه. تا دیر نشده آدم باید چی؟ توبه نصوح کنه. بعد آثار سوی گناه داره. یکی از آثار سو چیه؟ اینه که دل آدم سیاه میشه. و گرچه آدم توبه میکنه ولی باز یه اثر سیاهی باز رو دل میمونه، یه آهاری به قول اینایی که پارچه میشونن. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن الحکم آمدی میفهمد آدم گناه نکنه آسونتر از توبه است. گناه نکردن آسونتر از توبه است. چون گناه کنم چی میدونم تو بعد گناه زندم یا نه، اومده تو گناه مردم. دوم توبه هم کردم و کجا بدونم قبول شده. سوم توبه نصوح کی از من تحقق پیدا میکنم. چهارم از کجا معلوم خدا توبه رو بپذیره؟ چون بعضی روایات داریم میگه اگر بگه اوه اوه او مثلا این که لات و این که سوپر لات و حاج آقا اینا چه گناهی میکنن، حالا ما یه ریزه میزه گناه کردم. تو روایات داریم میگه اگر بنده گناهشو کوچیک بشماره عظمت من نبینه، من هرگز این گناهشو نمیبخشم. چی شو؟
پس خیلی اما اگرها هست. تصاف فهمید؟ ما فهمش امیر المؤمنین بگم که میگه گناه نکنی آسان‌تر توبه است. راست میگه مولای متقیان، راست میگه. بعد آدم وقتی سنگ دل شد، قساوت قلب گرفت، قلبش سیاه شد، هیچ موعظه دیگه اون در او اثر نمیکنه. چه شعورش، چه درکش، چه فهمش، چه فکر خوبش، چه عقلش از درون موعظش کنه ترتیب اثر نمیده. چه افراد خوب از بیرون، چه فامیل چه غیر فامیل، چه قوم خیش چه غیر قوم خیش، چه زن بچه چه غیر زن بچه، هر آدم دلسوزی که آدم موعظه کنه دیگه آدم کله شق لجبازه، دیگه اصلا حرفش گوش نمیکنه. به قول قرآن مجید در رابطه با مشرکین خبیث میگه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون تو گوشاشون میکنن که صدای پیغمبر رو نشنن. پیغمبر رحمت، رحمتا للعالمین. هم خباثت بگم، هم وقتی آدم گناه تکرار کنه ولی توبه نکنه اینقدر سنگ دل میشه، قساوت قلبش میره بالا. بعدم حرف معصوم گوش نمیکنه. حالا بیاد حرف من شما رو گوش کنه. خدا انشاءالله همه شما رو با عافیت و امنیت بداره، با محمد و آل محمد محشور کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.